سلام شنوندگان گرامی، شب همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. بخش این ساعت را به امید صحت سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
دستگیری 19 تن از سازماندهندگان حملات انتحاری در کابل، ادامه تظاهرات در سراسر ایالات متحده و نامزدی وزیر دفاع جدید ایالات متحده.
بعد از شنیدن خبرها، این گزارش ها را برای شما برگزیدیم. پیامد ها و انتظارات کنفرانس لندن در مورد افغانستان چی بوده است؟ گزارش را تقدیم شما میکنیم. گزارش را در مورد افراد بی خانه در ایالات متحده خواهید شنید. و استرالیا قانون جدید مهاجرت را به تصویب رسانید. بعد از این گزارش ها برنامه گفتشونو تقدیم می شود که برنامه صحی امروز می باشد و موضوع آن توبرکلوز است. رویا زمانی هستم و خبرها را با حفیظ آصفی تقدیم می کنم.
سلام، شب بخیر. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح جمعه در جریان سخنرانی در کالج سنترست لندن در مورد اوضاع افغانستان، صلح با طالبان و نقش پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی سخن گفت. شرح بیشتر را از همکار ما اکرام شنواری میشنویم که به صورت مستقیم از لندن گزارش میدهد. آقای شنواری، سلام به شما، خوش آمدین. اگر از نشست امروز مفصل تر صحبت بکنین، بفرمایید.
بله، ما هم احترام خود تقدیم می شما و شنوندگان خود می نماییم. امروز ساعت 10 بجه با وقت لندن دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پانتون سند هرد کالج، یک پانتون نظامی انگلستان است، شرکت کرد و با محصلین پانتون سخنرانی نمود که در جریان سخنرانی راجع به اوضاع افغانستان صحبت کرد و گفت که امروز صبح ایشان همراه با رئیس جمهوری افغانستان و صدر اعظم پاکستان چای صبح صرف نمودن و راجع به مسئله افغانستان و مسئله پاکستان با هم صحبت نمودن. آقای عبدالله راجع به وضعیت افغانستان و تشکیل کابینه هم صحبت کرد، گفت که در دو سه هفته آینده کابینه تشکیل خواهد داد. آقای عبدالله راجیب در مورد یک سوالی که از طرف یکی از محصلین برایشان مطرح شد راجیب همکاری پاکستان در مبارزه با تروریسم صحبت کرد و گفت ایشان خاطر نشان نمود که گویا پاکستان در مبارزه علیه طالبان از تفکیک قرار میده، طالبان تفکیک میکنه و آنی را طالبانی که به ضرر پاکستان است آنان را مورد هدف قرار میده. آقای عبدالله راجی به همکاری نزدیک بین پاکستان و افغانستان صحبت کرد و چیزی یک نیاز دانست و گفت که افغانستان با مخالفین مسئله صلح می نماید، اما ایشان گفتن که معلوم میشه که صلح شاید وقت بگیره.
تشکر جناب آقای شنواری. در سرویس های بعدی هم شما راهی کابل هستین و هیئت افغانی هم امروز دوباره راهی کابل میشه، درست است؟ تشکر آقای شنواری. گزارش بود از اکرام شنواری که برای پوشش خبرهای کنفرانس لندن و بریتانیا رفته بود.
مقامات در ریاست عمومی امنیت ملی به روز جمعه خبر دادند که حدود 19 تن از سازمان دهندگان حملات انتحاری را در کابل بازداشت کرده و تدابیر خاصی برای امنیت کابل اتخاذ شده است. عبدالحسیب صدیقی، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، روز جمعه در یک نشست خبری در کابل از بازداشت حدود 19 تن از سازمان دهندگان و افراد انتحاری در عملیات مختلف و در محلات مختلف شهر کابل و همچنان از کشف و مخفیگاه و ذخیره‌گاه مهمات و مواد انفجاری و انتحاری مربوط به شبکه حقانی در ولایت میدان وردک و ننگرهار خبر داده، گفت که برای تامین امنیت کابل هم تدابیر خاص اتخاذ شده است.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نریندرا مودی صدر اعظم هند از فشار آوردن بالای یک وزیر کابینه برای دادن استعفا خودداری کرد که وی در جریان راهپیمایی در این هفته اظهارات ضد اسلامی کرده بود. آقای مودی گفت چیزی را که آن زن گفته است غیر قابل قبول می باشد.
آقای مودی روز جمعه تلاش کرد این جنجال سیاسی را حل کند که منجر به تعطیل پارلمان برای 4 روز گردید. صدر اعظم هند از اعضای مجلس سنای آن کشور تقاضا کرد مزرعه سادوی نرنچان چوتی را بپذیرند، اما قانونگذاران جنای مخالف این تقاضا را نپذیرفته و خواستار برکناری جیوتی از شورای وزیران هند شدند. جیوتی برای دهندگان در این هفته در یک گردهمایی انتخاباتی در دهلی گفت آنان باید تصمیم بگیرند که آیا یک حکومتی را میخواهند که از کسانی که از خدای هندو زاده شده اند تشکیل شده، یا حکومتی که اراکین آن نامشروع به دنیا آمده باشند.
در ادامه خبرها، مقامات هندی میگویند که 8 سرباز اردو و 3 پلیس آن کشور در جمله 17 نفری‌اند که در جریان گلوله‌باری با جنگجویان در کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. مقامات اردو گفتند که جنگجویان مسلح حوالی ساعت 3 صبح جمعه بر یک کمپ اردو در یوری حمله کردند. 6 جنگجو در تبادله آتش کشته شدند. یک مقام که آن حمله را انتحاری توصیف کرد گفت که گمان برده می شود که جنگجویان تا هنوز هم در داخل کمپ جا گرفتند. تا هنوز شخصی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این کمپ در امتداد خط کنترل کشمیر قرار دارد که بخش‌های تحت اداره پاکستان و هند را از هم جدا می کند. قرار است نرندرا مودی صدر اعظم هند از حزب بهارتیا جنتا پارتی که امیدوار است اداره هیئت قانونگذاران جموں و کشمیر را به دست بیاورد روز دوشنبه از منطقه دیدن کند.
تظاهرات شام پنج شنبه برای دومین شب پیهم در نیویورک و شهرهای دیگر در سراسر ایالات متحده در اعتراض به کشته شدن یک مرد غیر مسلح سیاه‌پوست از سوی پلیس برافتید. هزاران باشنده خشمگین در نیویورک از طریق منهتن در طول دریای ایست ریور الا منطقه بروکلین به راه پیمایی پرداخته و گاهگاهی هم بر رسم اعتراض بر جاده ها می خوابیدند. بانک تظاهرات مسالمت آمیز بود، اما گاهگاهی درگیری های هم میان مظاهره کنندگان و پلیس صورت گرفته و منجر به بازداشت شماره از احتجاج کنندگان شد. تظاهرات همچنان در شهرهای بزرگ ایالات متحده به شمول شیکاگو، باستون و واشنگتن دی سی نیز راه اندازی شد. احتجاج کنندگان در مورد تصمیم روز چهارشنبه قضات برای وارد نکردن اتهام بر یک افسر سفید پوست در مرگ یک مرد غیر مسلح سیاه‌پوست مظاهره کردند.
یک مقام قصر سفید گفت اشتون کارتر، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، به عنوان وزیر دفاع آینده نامزد خواهد شد. این مقام که نخواست نامش افشا شود گفته است که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر روز جمعه نامزدی کارتر را اعلام میکند که فیزیکدان و کارشناس تسهیلات با تکنولوژی بلند میباشد. کارتر که بین سالهای 2011 تا 2013 به عنوان معاون وزیر دفاع خدمت میکرد، مقام ارشد در بخش خریداری سلاح در وزارت دفاع ایالات متحده بوده است. در صورتی که نامزدی وی از سوی کنگره ایالات متحده تایید شود، جایگزین چک هیگل خواهد شد که پس از 2 سال خدمت در ماه گذشته تحت فشار مجبور به استعفا گردید.
محکمه بین المللی جرایم اتهامات جنایت علیه بشریت را علیه اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا رفع کرد. این تصمیم امروز 2 روز پس از آن اعلام شد که محکمه برای سارنوالان جهت تقویت اتهام و یا رد آن یک هفته مهلت داده بود. گروه ناظران حقوق بشر مستقر در واشنگتن از این تصمیم انتقاد کرده گفته است که آن نهاد از تلاش‌ها برای محو فرهنگ مسئولیت از مجازات در آن کشور دست خواهد کشید. محاکمه آقای کنیاتا چند بار عقب افتاده است. او با اتهامات اعداد شده خشونت‌های پس از انتخابات در اواخر سال 2007 و اوایل سال 2008 روبرو بود که منجر به کشته شدن 1100 نفر و بیجا شدن 500,000 نفر در کنیا گردید. آقای کنیاتا بر بیگناهیش تاکید می‌کند.
یک مقام صحی در اسرائیل گفت که دومین اسرائیلی که در اثر حمله یک موتر بر آبرین در اوایل این هفته در بیت المقدس شرقی بستری شده بود جان سپرده است. پلیس اسرائیل گفت که یک راننده فلسطینی روز چهارشنبه عمدن جمعیت از آبرین را آماج قرار داده، یک پلیس را کشته و شماری دیگر را به شمول جوانی که در اثر این جراحت برداشته بود روز جمعه جان سپرد. راننده زمانی که از موترش خارج شد در اثر فایر پلیس از پا درآمد.
و خبر آخرین که صدها هزار باشنده قریه های ساحلی و مناطق آسیب پذیر از لغزش زمین در فیلیپین پیش از رسیدن طوفان بحری به ساحات امن پناه بردند. اداره هواشناسی فیلیپین از رسیدن طوفان هیگوپیت که بادهای با سرعت 215 تا 250 کیلومتر در ساعت را با خود حمل می کند هشدار داده است. انتظار می رود این طوفان در اواخر روز شنبه وارد ولایت شرقی سمر گردد. طوفان هیان سال گذشته جان بیش از 7300 نفر را گرفت و ولایت شرقی سمر و ولایت مرکزی فیلیپین را تخریب کرد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ولی هم توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می داریم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس من قدیر مشرف به توجه می رسانم. کمیته بین‌المللی المپیک مصمم است در صورتی که ادعاهای تقلب و فساد سیستماتیک در روسیه ثابت شود و حقیقت داشته باشد، علیه هر آن بازیکن المپیک روسیه و یا مقامات آن کشور که در استفاده از دوای انرژیزا دخیلند اقدام کند. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با اظهار این مطلب گفت که آن نهاد با کمیسیون اخلاق انجمن بین‌المللی فدراسیون ورزشکاران تماس گرفته که در عرصه پیگیری و اثبات ادعاهای استفاده از دواهای انرژیزا در روسیه تحقیق میکند. آقای باخ از آن کمیسیون خواسته تا او را در جریان هر گونه معلومات در مورد افرادی که ممکن در حیطه صلاحیت کمیته بین‌المللی المپیک قرار داشته باشند قرار دهد. این افراد امکان دارد ورزشکاران، مربیان، دکتران، مدیران و سایر کارمندان را که در المپیک شرکت کرده و یا جایگاه و مقام را در رقابت‌های المپیک به دست آوردند شامل شود. آقای بخ گفت اگر به اساس این تحقیقات فرد قانون ضد استفاده از دوای انرژیزا را نقض کرده باشد، کمیته بین‌المللی المپیک علیه آن اقدام خواهد کرد. در اعلامیه کمیته بین‌المللی المپیک آمده است که ادعاهای جدی وجود دارد و این نهاد در برداشتن گام‌های لازمی هیچ تردیدی نخواهد کرد. اقتصاد. بازارهای اروپایی روز جمعه یک بار دیگر پیش از نشر یافته‌های کلیدی مشاغل ایالات متحده افت داشت. توجه عمده بازارها مربوط به گزارش کاریابی حکومت آمریکا در ماه نوامبر است. رقمی که قرار است اعلام شود بدون شک می‌تواند برای یک یا دو هفته وضعیت بازارهای اقتصادی آمریکا را متحول سازد. با تعقیب افزایش استخدام افراد توسط شرکت‌های خصوصی، اقتصاددانان به این باورند که در ماه گذشته کارفرمایان 225 هزار شغل را ایجاد کرده که می‌تواند رقم بیکاری را در آمریکا از 5.8 به 5.7 کاهش دهد. اگر این پیش‌بینی درست ثابت شود، ماه نوامبر دهمین ماه پیاپی ایجاد مشاغل در ایالات متحده خواهد بود که رقم افراد را که در سال 2014 شامل کار شدند به 200 هزار نفر می‌رساند. این تعداد پس از سال 1999 بهترین رقم ایجاد مشاغل در ایالات متحده می باشد. در بخش اسعار، ارزش یورو در برابر دلار 0.3% افت را نشان می دهد. حالان که ین ژاپنی در برابر دلار آمریکایی 0.7% افزایش کسب کرد.
صحبت با رادیو آشنا، تحلیلگاه داغ‌ترین جریانات، هر شام از ساعت 8 تا 9.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در جریان کنفرانس لندن به روز پنجشنبه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سایر متحدین آن کشورها وعده دادند تا حکومت جدید افغانستان را تنها نگذارند. افغانستان انتظار دارد تا یک بار دیگر حمایت مستقیم جنگی نیروهای ناتو را به دست بیاورد، زیرا نمی‌خواهد خون بیشتر در آن کشور بریزد و صلح در صدر اولویت‌های افغانستان قرار دارد. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز پنجشنبه گفت که صلح در صدر اولویت کشورش قرار دارد. او در حال این سخنان را می‌زند که ماموریت بین‌المللی در افغانستان رو به اختتام است و طالبان نیز به حملاتشان افزوده‌اند.
It is the right time. It's the right transition. Afghans in our history, a very long history,
این زمان مناسب است و این مرحله انتقالی مناسب است. افغانها و تاریخ ما، تاریخ بسیار طولانی. ما تنها در 13 سال گذشته بود که ما به حمایت مستقیم جنگی نیاز داشتیم. ما امیدوار هستیم که دیگر نیازی به حمایت مستقیم نشود، چون نمی خواهیم خون در ملک ما جریان داشته باشد. صلح برای ما در صدر اولویت های ما قرار دارد و ما آرزومندیم که این مشکلات را از طریق سیاسی حل و فصل کنیم، چون رای دیگری نیست. آقای غنی این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی با دیوید کامرون در لندن که در حاشیه کنفرانس در مورد امنیت، فساد اداری و اصلاحات سیاسی در افغانستان شرکت ورزیده بود بیان داشت. دیوید کامرون گفت که بریتانیا با کشورها در سرتاسر جهان کار می نماید تا با مشکل افراطیت برسد و تأثیرات آن را کاهش ببخشد. ما هر چه در توان داریم با کشوری که مشارکت داریم انجام می دهیم تا مشکل تروریسم را حل کنیم و تأثیرات آن را تقلیل ببخشیم. این مربوط به همه کشورها در سرتاسر جهان می باشد. البته که این به معنی شراکت امنیتی است. ما با افغانستان مشارکت امنیتی داریم. ما با پاکستان چنین مشارکت داریم. این تنها مسئله امنیتی نیست، بلکه کوشش است تا مغزهای جوان را که به طرف خشونت و دهشت افغانی می رود از آن برگردانیم. و این یک آزمون است در برابر افغانستان، این یک آزمون است برای پاکستان. حتی اگر پوست کنده بگویم، مشکل است در کشور ما نیز. از این سبب ما با هر کشوری کار میکنیم تا نه تنها دهشت افغانی را به زانو در بیاوریم، بلکه چشمه زهر را نیز که دهشت افغانی روی آن نشسته است بخشکانیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده نیز به روز پنجشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که هیچ کس نباید از این متعجب شود که حملات بیشتری در افغانستان صورت گیرد، چون مخالفین یا هر کسی دیگری که باشد از امضای توافق بین امریکا و افغانستان و ناتو و همچنان نشست اخیر ناتو که وعده قطعی کمک به افغانستان داده است خشمگین گردیدند. او گفت که توقع نمی رود که خشونت به یک بارگی ختم شود. با فکر من امنیت رشد خواهد کرد. فکر می کنم وضع بهتر خواهد شد، ولی هیچ کس باید به این متعجب نشود که حمله اینجا یا آنجا رخ دهد. طالبان در صددند تا تأثیرات خیش را نشان دهند، اما آنچه بسیار قابل تمجید است این است که افغانها توانستند آن را مهار کنند. پلیس افغان، عسکر افغان و بالاخره استخبارات افغانستان انسجام داشتند و توانستند بر روی آن استادگی کنند. آنها امنیت کابل را تقویت بخشیدند. هیچ کس گفته نمی تواند که خشونت به یک بارگی فروکش کند. آنچه مهم است این است که باید به دهشت افغانان جای محفوظ فراهم نشود، نه در افغانستان و نه هم در پاکستان، و این پالیسی فعلی امریکا و هم قوای افغانستان می باشد. کری بر علاوه ملاقات با محمد اشرف غنی، دیدار نیز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان داشت. نمایندگان از 60 کشور جهان در لندن دیدار داشته و مذاکرات برای تقویت نهادهای مدنی، از بین بردن فساد اداری و ترغیب اصلاحات سیاسی به عمل آمد. در جریان این کنفرانس ایالات متحده امریکا، بریتانیا و سایر متحدین وعده دادند تا حکومت جدید افغانستان را تنها نگذارند. غرب در مجموع می خواهد یک حکومت باثبات را در افغانستان ببیند، فساد اداری قلقم شود و وقتی تمام قوتهای بین المللی از این کشور خارج می گردد، این کشور بتواند با پای خود بیستد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین که ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش این ساعت، پلیس و کارمندان خدمات اجتماعی در ایالات متحده امریکا یکی از بزرگترین کمپ های کشور را از وجود مردم بی خانمان در دره ثروتمند سیلیکون پاکسازی کردند. کمپی که در آن خیمه های نازک و ژولیده با استفاده از تخته های چنلا احداث بود. شرح بیشتر گزارش را از خالد مفتون بشنوید.
به باشندگان کمپ دره متمول سیلیکون در ایالت کالیفرنیا به روز دوشنبه ضرب العجل داده شد تا منطقه را الا صبح پنجشنبه ترک کنند. در غیر آن به اتهام ورود غیر مجاز دستگیر خواهند شد. ولی تا صبح روز پنجشنبه حدود 60 تن از این مردم بی خانمان هنوز هم زندگیشان را در محوطه گلالود که با زباله‌ها پوشیده شده است ادامه دادند. بسیاری از این مردم برای بیرون کردن اموالشان از محوطه گلالود با مشکل دچار شدند. در نیمه روز پنجشنبه دهاتن از باشندگان این کمپ بدون اینکه اموالشان را از خیمه هایشان بیرون کنند از محوطه بیرون رانده شدند. ولی شماره از این مردم بی خانمان در محوطه باقی ماندند. کاتلین کلیمور، یکی از کسانی که در این کمپ زندگی میکرد، در مورد وضعیتش چنین میگوید.
میدانید چه؟ ما سزاوار این نبودیم. هیچ کس نبود. وضعیت های متفاوتی داریم. قصه های متفاوتی داریم. ولی هیچ کس سزاوار این حالت نیست. دیگر کجا برویم؟ مصارف زندگی در اینجا بسیار زیاد است.
جونی ولنزولا، یکی از باشندگان این کمپ میگوید مردمی که در این ساحه زندگی میکردن مانند اعضای یک خانواده با هم بودن.
ما مثل یک خانواده هستیم و خانواده ها با هم جنگ میکنند، با هم یک جا غذا میخورند و هر کاری دیگری را انجام میدهند. هر چیز را با هم انجام میدهند.
ولنتن کورتس، یکی از باشندگان دیگر این محوطه میگوید که یک کارگر ماهر ساختمانی بود و هیچ پلانی نداشت تا پناهگاه گلی را که خودش ساخته بود ترک کند. کورتس میگوید که بعد از هشدار در مورد ترک کمپ، او چاره جز ترک کلبه‌اش نداشت. اگر چنین نمی کرد، ممکن دستگیر می شد. در این حال ده ها تن در این ساحه گرد هم آمدند و در اعتراض به اخراج مردم بی خانمان احتجاج کردند. برخلاف این کمپ مردم بی خانمان، اطراف این محوطه منطقه است که اشتغال زایی و درآمد سرمایه را در کشور رهبری می کند. مقامات تلاش کردند تا برای آنانی که خدمات اجتماعی دولتی دریافت می کنند، برای گذشتاندن شب سرپناهی را تدارک ببینند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و قبل از برنامه گفت شنود که امروز برنامه صحی تقدیم شما می شود، در آخرین گزارش این بخش، حکومت محافظه‌کار استرالیا با تصویب اقدامات تازه قوانین مهاجرت آن کشور را شدیدتر ساخت. اقدامات جدید به پناهجویانی که آن کشور نمیخواد با آنان اقامت دائمی بدهد، مجدداً ویزای معقد را معرفی کرد. فیل مرسی، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. تغییرات در قانون مهاجرت استرالیا پس از یک بحث داغ در پارلمان آن کشور با تفاوت اندک به تصویب رسید. حکومت استرالیا با حمایت از احزاب کوچک مستقل و سناتوران مستقل، ویزای معقد 3 ساله را برای پناهجویان معرفی کرد که استرالیا نمی خواهد با آنان اقامت دائمی دهد. دارندگان این نوع ویزا بعد از ختم میعاد ویزا می توانند دوباره به کشور اصلیشان بازگردانده شوند. وزرای استرالیایی در عوض به افزایش پذیرش 7500 تا 18750 پناهجو را تعهد کردند. آنان همچنان تعهد کردند که صدها کودک توقیف شده را آزاد می کنند. حکومت استرالیا تاکید دارد که صدور این ویزا تحفظ را که پناهجویان به آن نیاز دارند فراهم می سازد و اگر کشورهایشان در آینده برای این مهاجرین مسئول باشد، آنان دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد. قوانین جدید به مقامات استرالیا اجازه می دهد تا 30,000 درخواست پناهندگی را طی مراحل کنند که از قبل دریافت کردند. این لایحه با تفاوت یک رای به تصویب رسید که آن هم از ریکی مور از حزب موتر انتوزیست بود. او به پارلمان آن کشور گفت که اسکات موریسون، وزیر اداره مهاجرت آن کشور، به او گفت که بدون قوانین جدید هزاران پناهجو به سرنوشت باقی خواهند ماند.
He has publicly stated what it means for those 30,000 people is they will just wait longer.
او به طور آشکار بیان داشت که قوانین جدید برای این 30,000 پناهجو چه اهمیت دارد و اگر این قوانین تصویب نشود، این تعداد افراد فقط در انتظار به سر خواهند برد. من معتقدم که این لایحه دارای جنبه‌های متعدد منفی است. با آن هم من مجبورم از تصمیم بد یا بدتر یکی را انتخاب کنم، موقفی که آن را برای بدترین دشمن خود نیز نمی‌خواهم. در این حال منتقدان ویزای معقد میگویند که این امر زندگی پناهجویان را با بی‌ثباتی مواجه می‌سازد. سارا هانسون یانگ از حزب گرین استرالیا به پارلمان آن کشور بیان داشت که وزیر مهاجرت بر سناتور مور فشار آورده تا اطمینان دهد که این لایحه به تصویب رسد. او میگوید یگانه راهی که کودکان را از بازداشت نجات می‌دهد تصویب این لایحه و این طرح است. استفاده از کودکان به عنوان گروگان هرگز قابل پذیرش نیست. ویزای موقت حفاظتی توسط حکومت محافظه‌کار قبلی استرالیا استفاده می شد. اما بعد از انتخابات سال 2007 آن کشور از سوی اداره کارگر استرالیا لغو شد. آنها بخش سیاست های سخت مهاجرت می باشند که از ورود پناهجویانی که تلاش دارند توسط قایق ها به استرالیا بیایند جلوگیری شود. پناهجویانی که به کمپ پاپا، گینه‌ای نو و جزیره نیروی اقیانوس آرام فرستاده می شوند از اسکان مجدد در استرالیا منع قرار داده می شوند. بسیاری از این افراد از کشورهای جنوب آسیا و شرق میانه می باشند. حکومت در کنبرا همچنان به نیروهای بحری دستور داده است تا هر قایق مهاجرین را دوباره برگردانند.
فشرده خبرها. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح جمعه در جریان سخنرانی در کالج سنترست لندن در مورد اوضاع افغانستان، صلح با طالبان و نقش پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی سخن گفت. او گفت که پاکستان می تواند در روند صلح با طالبان نقش داشته باشد، ولی افزود که زمان آن گذشته است که دستاوردهای 13 سال گذشته از دست برود و طالبان دوباره کنترل کشور را به دست گیرند. مقامات در ریاست عمومی امنیت ملی و روز جمعه خبر دادند که حدود 19 تن از سازماندهندگان حملات انتحاری را در کابل بازداشت کرده و تدابیر خاصه برای امنیت کابل اتخاذ شده است. نریندرا مودی صدراعظم هند از فشار آوردن بالای یک وزیر کابینه برای دادن استعفا خودداری کرد که وی در جریان راهپیمایی در این هفته اظهارات ضد اسلامی کرده بود. آقای مودی گفت چیزی را که آن زن گفته است غیر قابل قبول می باشد. مقامات هندی می گویند که 8 سرباز اردو و 3 پلیس آن کشور در جمله 17 نفر هستند که در جریان گلوله‌باری با جنگجویان در کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. مقامات گفتند که جنگجویان مسلح حوالی ساعت 3 صبح جمعه بر یک کمپ اردو در یوری حمله کردند. تظاهرات شام پنجشنبه برای دومین شب پیهم در نیویورک و شهرهای دیگر در سراسر ایالات متحده در اعتراض به کشته شدن یک مرد غیر مسلح سیاه‌پوست از سوی پلیس براه افتید. هزاران باشنده خشمگین در نیویورک از طریق منهتن در طول دریای ایست ریور الا منطقه بروکلین راه پیمایی کردند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.